فصل یکم فوق العاده مهمه، از این جهت که شروع میکنه به یه تقسیم بندی که اون تقسیم بندی برای ما اهمیت داره. میگه که شهریاری ها دو نوع هست، یکی اونهایی که به ارث برده میشن، یکی اونهایی که نو بنیاد. درسته؟ چرا؟
پادشاهی‌ها
اینجوری. به ارث برده میشن. اون اینجوری تجربه کرده. میگه که همه دولت‌ها، همه فرمانروایی‌هایی که مردم تاکنون در سایه ایشان زیستن یا جمهوری بودن یا شهریاری. جمهوری رو کار نداریم، شهریاری ها یا پدر در پدر به ارث رسیدن یا نوبنیاد. این دو نوع، یا به ارث رسیدن یا نوبنیاد. خب بعد میگه که کاری با از پدر به ارث رسیده نداریم. نوبنیاد ها خودشون بر دو دست، درسته؟ یا یک سر نوبنیاد هم یا پاره‌ای هستن پیوندانیده به قلمرو به ارث رسیده، یعنی پیوندی هم که بعضوش پیوند دادن به ما. با دیتیل اطلاعاتی که میده کار نداریم، ما فرم حاکی رو بیدیم کار نداریم که برایش از مطابق انتقال مدر استفاده. خب یه جوری در نگاه اول به نظر نیست که محکمتی داره گزارش و میگه هدف من اینکه آقای اینجا میشه بگم این انگاه خودما، ولی درون نوع ساختاربندی مردش به نه که میشه از قصدش پرسید. ولی چی تقسیم بندی کردین هم بای شهریاری قصدش اینجا کاملا معلوم بعدش میگه میدم تو مرد با چه رویی این قصد رو به ای میگه
داره به
بیدیسی
میگه
داره حتما داره به بیدیسی میگه داره میگه من برام این مهمه، نه این که توی اون تو شهریاری به ارث رسیده، این مهمه. اینجا اینو ما میفهمیم تو فصل یک که عملا ماکیاولی داره،
یعنی این میخوام این کلن فلورانس رو جمهوری حساب نمی کنه،
فلورانس جمهوری حساب نمی کنه که داره نمیشی اصلا دیدی چه برای شهریار داره، یه شهریار نیست.
این یه پیشتامی یه سالی که همون میخواد برای چیزش این سریال توضیح داده این آقا
بردیم
این سریال برام
بردیم من دیدم اون سریال میدیش. خب از کجا میفهمیم که نمیگه که آقای منچی من با شهریاری های به اسسیده که تو نمیشی کار ندارم با نوبنیاد، نمیگه نمیتونم. از کجا میفهمیم؟ از اینکه اینو ول میکنه و تقسیم بندی نمیکنه، میره سراغ تقسیم بندی. اشتروسی میگن پنهان نگاری، اشتروس میگه فلسفه کلاسیک پنهان می نگاشتن چون همیشه فلسفه طعم مخاطره برانگیز بود. داره پنهان نگاری میکنه به یه شیوه کاملا مشخصی هم داره. حالا بعدم بهتون میگم تو فصلهای بعد معلوم میشه این براش مهمه. یک سر نورونیا اینو گذاشته کجا؟ گذاشته توی سومی، یعنی میگه شهریه ها دو نوع هست. من اول نیمه توضیح میدم بعد اینو، بعد که اینو گفتم اول اینو میگم بعد اینو، درسته دیگه؟ طبق این در حالی که آخر اینو میگه، یعنی این علکی خطا نیست. این که اینو آخر میگه برای اینکه نقطه قصد اصلیش اینه که در مورد این هم، یعنی در مورد شهریاری های یک سر نوبونیا. ولی تو تنظیم بندی مطلبش اینو آخر نمیاره که ذهن نه چندان قدیه میدی چه احساس میدید که خب احتمالا تحکیبش میدید خواهد کاملا این تحکیب رو اثر بزنه. ولی شهریاری های کاملا نوبونیا به این لحاظ فیلسوف، یعنی واضح مطالعات انتقادی مدرن، چون میگه موضوع مطالعات انتقادی مدرن هیچی نیست جز تحلیل شرایط امکان وقوع امور بی‌سابقه، اموری که هیچ وقت سابقه. این نکته فوق‌العاده مهمه. یعنی کار عنصر اصلی مدارات انتقادی مدرن تحلیل شرایطی است که وجود نداشتن، قرار از صفر آغاز، از هیچ آغاز بشه. این اونه که بهش خواهد پرداخت و کل کار رو به همین اختصاص خواهد داد. ترتیبش اینجوری عمل کرده دیگه، وقتی توضیح داده اینو آخر آورده، ولی وقتی فصل بندی کرده این آخر اومده. یعنی پیوندی هارم قبل از یک سر نو بنیاد بوده و بعد شروع کرده یک سر نو بنیاد رو باز کردم. خب بریده دوی من صفحه تو فصل دومه، یعنی صفحه 57 بریده سه منه. شاهد مثال براتون آوردم توی همین صفحه 57. یه لحظه من این پاراگراف اول پاراگراف دوم نگاه کنید. نخست باید گفت که پاسداری از شهریاری های به ارث رسیده که مردمش به پادشاهی یک خاندان خو گرفتن بسی آسان تر است تا پاسداری از شهریاری نوبومیان. به عبارت داره میگه مخاطره برانگیزتر بحث در باب شرایط پاگیری امر نوبنیان، و موضوع من بحث در مورد امر مخاطره برانگیزتره، برای که مطالعات انتقادی مدرن همیشه مخاطره برانگیزترین امر رو انتخاب میکنه برای بحث. مخاطره برانگیز از چه جهت؟ از جهت این که نمیشه از انبان دانش چیزی برای فهمش جست، یعنی نمیشه از دانش تراکمی چیزی به مدد گرفت تا فهمیدش، باید خودت برای فهمش چیز بیافرینی. به این معنا یعنی مخاطره برانگیز. در این معنا الگویی که ما در مطالعه آکادمیک به کار میبریم ضد مطالعات انتقادی مدرن، چون ما همیشه از انبان دانش، یعنی دانش رو اکیومولیتیو میبینیم، انباشتی، در حالی که مطالعات انتقادی مدرن دانش انباشتی نیست. تنها چیزی که اکیومولیتیو تاریخه که انباشتیه، یعنی کلی فرصت مقایسه به ما میده، نه تئوری، نه دانش، نه دانش. به خاطر همین درستی آلتوسر هم اشاره کرد تو مقاله، هم گفت که وقتی میره سراغ موضوع مخاطره برانگیزش دستش از مفهوم بسته است. تئوری داره ولی دستش از مفهوم خالیه، هیچ مفهوم پیشینی نیست که بتونه بهش کمک کنه برای تحلیل موقعیتی که داره ازش حرف میزنه. خب این نکته مهم در مورد بریده شماره 3. همینجا جایی که داره شهریاری‌های به ارث رسیده رو میگه. بریده 4 میشه صفحه 58، سه خط آخر. فرمانگزارانش به تبابه به سر مهر نخواهم بود و دیرینگی و پایداری سلطنتش، داره در مورد سلطنت‌های به ارث رسیده میگه، خاطره نو شدن پادشاهی و انگیزه نو کردن آن را از ذهن ما خواهد ستود. این نکته مهمی است. دیرینگی و پایداری در حقیقت بدون این سلطنت، دیرینگی و پایداری خاطره نو شدن و انگیزه نو کردن را از ذهن‌ها خواهد ستود. وقتی یک امری دوام پیدا می‌کنه، خود دوامش یک کرکتر در مردم ایجاد میکنه، ایجاد اینرسی برای پذیرش امر نو. خود دوام، میگه خود دوام در حقیقت باعث میشه که خاطره یا خاطره لذت ناشی از مواجهه با امر نو از یاد بره و عملا امر نو مخاطره برانگیز جلوه کنه، در حالی که مخاطره برانگیز نیست. این نکته مهمی، اینو باید اینجا داشته باشیم چون باید بعداً به کارش بگیریم، چون خود ماکیاولی هدف خودشو تحلیل شرایطی برای ایجاد امر نو از هیچ و بعد پایداری امر نو و دوامش برمی‌شونه، در حالی که اینجا داره ضد دوام حرف میزنه. میگه دوام تو مردم یه اینرسی ایجاد میکنه که این اینرسی برای ما چیز دست و برای ما مانع، ما باید این انرژی رو کنار بذاریم. این انرژی که تو مردم وجود داره، انرژی یعنی اون یعنی اون انرژی که در برابر کنشگری مردم مقاومت میکنه و اونا رو به موجودات واکنشگر تبدیل میکنه. خب این نکته مهم که در گریده 4 هست، اینو نگهش دارید. اینا ظاهر تناقض، اینا تناقض نیست. میگیم که چرا تناقض نیست، ببینیم جلوتر. خب تو فصل سوم در مورد شهریاری‌های پیوندی حرف می‌زنه. الان موضوع هم فصل سوم. بریده شماره 5 هم میشه خط 4، از گرفتاری شروع میشه. بریده شماره 5، گرفتاری چنین کشوری، یعنی کشوری که در حقیقت پیوندی است، همون گرفتاری همیشگی است که شهریاری های نوبنیاد ناگزیر با آنها رویاروی هم داره. یک ویژگی مشترکی بین یک سر نوبنیاد ها با اونایی که یک سر نوبنیاد نیستن برمیشون. اینجا هم باز نشون میده مسئلهش یک سر نوبنیاد هاست. به عبارت شهریاری های پیوندی موقعیت مقایسه پذیر با شهریاری های یک سر نوبنیاد هم. همه اینا رو فرا میخونه تا بتونه موقعیت پیش نیامده شهریاری های نوبنیاد رو تحلیل کنه، یعنی اینا رو برای اون به کار میگیره. این نکته مهم. شهریاری های نوبنیاد همشون در دو ورژن با این گرفتاری روبروی هم و چنان است که مردم به امید روزگاری بهتر میخواهند فرمان روای خود را به زیر کشند و بدین امید برای انداختن وی دست به سلاح میبرند. این بختی است که شهریاری های نوبنیاد ممکنه، میلی که تو مردم ایجاد میشه که فرمان رواشون رو به زیر بکشن که بتونن روزگار بهتری داشته باشن. اما این خیالی بیش نیست. خیالم که هر جا میگه منظورش توهم، نه اون چیزی که من از ایماج به شما گفتم، زیرا سپس به چشم میبینن که روزگارشان بدتر شده است. اینو یه قانون عام میدونه که شهریاری های نوبنیاد عموماً به اینجا ختم میشن، چه یک سر نوبنیاد باشن چه پیوندی باشن، با میل مردم ایجاد میشن، ولی عموماً مردم درشون این احساس رو میکنن که روزگارشون از بعد بدتر شد، از قبل بدتر شد. این ادامه اون اینرسیه داره نتیجه میگیره. پس همیشه سائق هایی که امر نو رو پس میزنه قوی تر از سائق هاییست که به مربادار میکنه مردم به استقبال امر نو. به عبارتی به این دلیل همیشه مردم حافظ وضع موجود و این فوق العاده عجیب غریبه. این تعریف از مردم، این مردم هم که حافظ وضع موجودن، نه حکومت ها. این فوق العاده نکته مهمی است که اصلا در مطالعات انتقادی پست مدرن نیست. مقصر اصلی حفظ وضع موجود اینرسی موجود در مردمه، نه خواست حفظ قدرت نزد حکومت ها. این چرا اینقدر اهمیت داره؟ اون چیزی که ما میفهمیم از نقد، نقد سیاسی، نقد حکومت هاست. یعنی ما فکر میکنیم که باید حکومت ها رو نقد کنیم چون اونان که میخوان بر سر قدرت بمونن. ماکیاولی به ما میگه نه، حکومت ها کار ابلهانیه چون مرکز اصلی حفظ وضع موجود اینرسی حاکم بر مردمه، نه حکومت و نه میل به حفظ قدرت در حکومت. ضد مطالعات انتقادی مصمده اصل میل قصد کسب قدرت نیست. انرژی اون انرژیه بسیار بیشتر از انرژی میل به کسب قدرت و میل به نگه داشتن روابط سلطه است. از اصل اساسی نقد، یعنی یک نقد، یک مطالعه انتقادی مدرن یک نقد سیاسی به معنای عرفی نیست، بلکه یک نقد اجتماعی است. نقد امر سیاسی به معنایی که ما از امر سیاسی مراد میکنیم نیست، بلکه نقد امر اجتماعی است. نقد امر مدرن نقد حکومت ها نیست، نقد مردم. که توی این پاراگراف وجود نقد مردم، چیزی که از جامعه شناسی ایران غیب شده وجود، تنها شاخه‌ای از دانش بومی وطنی ما که تا حدودی در نقد مردم پیشرفت ادبیات. چون ما در ادبیات میتونیم بیان بشیم ولی به نقد ادبی نه. ادبیات تا حدودی نقد مردم کرد یه دوره، ولی نقد مردم یعنی انزوا، نقد مردم یعنی سلبریتی نشدن، نقد مردم یعنی پس زده شدن، نقد حکومت یعنی سلبریتی شدن. نمیگم نقد حکومت نباید جشن، نقد حکومت ذهن نقد مردم در مطالعات عبارت میشه گفت که هر حکومتی برای پایشش آگیریش مبتنی و اینرسی موجود در مردمه که بر اساس این هست که آنچه بر شما در مردم عموما وجود پایشش خاص خودش نیست یا قصد خودش نیست. ما اینجا از اینرسی مردم حرف زدیم و قصد داریم، اینرسی مردم و قصد داریم. توی فهم من از سوژه ما برای حکومت نمیتونیم قصد کنیم. چرا؟ چون حکومت بدن نداره، حکومت انسان نیست، قصد مال انسان نه مال حکومت. ساختارها قصد نداره، نهادها قصد ندارم، قصد مال انسان ها مال کامل حاضر همین وقت میخواد داره، چون میخواد قصد بپردازه، نمیده سراغ نهاد حکومت، نهاد بسازه، میده سراغ شخص، شخص شهر. این هم نقطه فوق العاده مهم بود. ما از قصد بنابراین اصلا حرف این حرف که حکومت ها میخواهند، یعنی استفاده از این فکر که یک حکومتی میخواهد، میخواهد یعنی قصد دارد، اصلا غلطه. هیچ حکومتی نمیخواهد، چون حکومت ها قصد ندارن، نهادهای حکومتی بی قصد هست، حکومت ها بی قصد. حالا ممکنه که شما این رو در قالب قصد یک شخص بفهمید. همه حکومت ها بی قصد نیستن، چون همه حکومت ها سازمان و نهاد پیور نیستن. مثلا حکومت هیتلر در دوره‌ای که بزن ناسیونال سوسیالیست حاکم بود بر آلمان قصد داشت، چون قصد پیشوا در قصد حکومت متجلی بود، قصد حکومت نبود، قصد هیتلر که به قصد همه تبدیل شد. به اتفاقا چون قصد داشت بود باشید، چون قصدش مورد تبدیل بود.
به کسی که حکومت ها میخوان فکر کنم یه پیشفرزی داره.
آها.
نقطه اولی که مارکس روش تاکید کنه که انسان در موقعیت و کلاً چروکیده است. یک موقعیت و حکومت در نظر میگیره که اصلا دیگه مهم نیست انسانی داره.
حکومت موقعیت سال باتون، حکومت پوزیشن نزدیک شوش، حکومت پوزیشن سیچویشن نیست. واقعا همین غلطه، یعنی اگه این هم در نظر میگیره در ذیل سیچویشن نمیاد میشه، چون حکومت سیچویشن نیست. سیچویشن رو ما میسازیم. سیچویشن زمانی ساخته میشه که من با شما با هم ارتباط، با در برابر هم ارتباط. این نکته رو الان این نکته رو در نقد جامعه شناسی ایرانی گفتم که اصولا جامعه شناسی ایرانی یعنی جامعه شناسی روشنفکری نقد حکومت و نقد حکومت بی معناست. به این معنی نقد قصد ها نیست. الان این بعد می خوره هزار سال حکومت نقد میکنه، واقعا بیفایده است، یعنی منجر به تغییر نمیشه. نقد مردم همیشه منجر به تغییر میشه، تحریم که سوژه دیگه از مردم منظورم در نهاد مرده مقابله با اینرسی مردم نه نقد حکومت. نقد حکومت مخاطرات ظاهریش بسیار بیشتر از انگاه داره، هرچند نقد مردم مخاطرات وحشتناکتری داره. همیشه میگفتم سه چهار سال پیشم سر کلاس گفتم در حال موضوع شما به خورده هست درد نیست برای من بعضی خودی بخواهی، ولی من میگفتم که نقد امم خیلی از نقد ولایت فقیه دشوار تر برام پیامدهای وحشتناک تری باشه، چون امم منو ترد کرد. من جدا یه موقع امم رو نقد کردم، که نقدی که حالا نمیگم بهتون چه نقدی در مورد افکار و اندیشه هاش به طور کامل یعنی ممنوع شد چون اندیشه خیلی مذهبی دارم یک چیزی شد وقتی هم در ارتباط با هم نمونه نگاهش به دین و مذهب بود بعد طور کامل ترد شدگی ناشی از نقد مردم موقعیت ترد شدگی مطلق برعکس ترد شدگی ناشی از نقد حکومت که ترد شدگی مطلق نیست نمیم متوجه میشیم اگه انقضی داریم به این قاعدتا باید انقضی داشته باشیم بگرم این موضوع مهمیه شما که بزید داری اینو میگه
اینکه ما بگیم خب ما راجع قصد حکومت صحبت نمیزنیم که حکومت یک چیز فارسیه که ما تو نقد مدرن، نقد مدرن اساسش بر نقد ابسولوت در مثل بورژوازی از اونها در سرمایه داریه که اصلا سرمایه داری به عنوان یک جسم مدرن
سرمایه داری نهاد نیست فرمان بورژوازی هم نهاد نیست ساختن یک نوع جمعی از یک کنشگر مشخص انسانیه
سرمایه داری مثلا سرمایه داری آخه نه مثلا دقیقا پیکر نداشتن سرمایه داری
سرمایه‌داری پیکر داره پیکرش تو سرمایه‌دار متجدده بورژوازی هم پیکر داره پیکرش تو بورژوا
بوروکراسی
نه بوروکراسی پیکر نداره برای همین دست پای دولت بسته است سرمایه‌داری میشه زرد بوروکراسی سخت دادنش تو سرمایه‌داری پیکر داره پیکرش هم تو پیکر سرمایه‌دار کاملا بروز داره به عبارتی
مطمئن میشه که شهریه رو خوشیده
باید عرض کردم مثال حکومت ناسیونال سوسیالیست برای این زدم که عملا حکومت در دوره نازی ها پیکر شهریار که بست یافته ولی آستیانی همه هیتلر رو تو همه نهاد ها میبینن هیتلر در همه جا هست هیتلر هم که بمیره همه چی میره یعنی این پیکر که از بین بره دیگه هیچ چی نمیمونه کاری که الان نمیدونم من هیت بکنم کاری که اشمیت کرد این بود گفت برای اینکه روزی بتونید رهایی رو تصور کنید خودتون رو از شر نهادها راحت کنید نهادها هم پیکر نهادها هم جلوی بسیافته پیکرهای انسانی باشن نخواست نشون بتونید بزنیدشون تموم شده کار تشون کنید کار ما براد آزادی کردن اینو کار ندارم مثلا اشکی تو بودش مشکو بگو
اینجا ما بخصی کنید در خود کنید در فرد تکیشی و اینکه
حکومت ها فرد ندارن
چیزی که از که اونجا رسید رفت اون فرم از بین میده فرم بعدی رو میاد اینجا نه قراره این فرمه رو از بین ببرید
نه قراره بیران کنید
نه قراره نیستش که حکومت از بین ببرید
الان فقط همین میگرم آره میگه درست میگه کاملا بعدا بهش هم میرسید الان فقط همین بزن رو دیگه چیزی که گفتم میگرم چون حکومت بی فرمه به علت آبستی رو میدن نهاد غیر قابل نهاد یعنی نقد کردنش بی فایده
تو همین اینو به فرم برسی مثلا میاد میگه که حالا کنید میگه که خب پهلوی و جمهوری اسلامی دقیقا تجسم های مختلف از یه پیکر هم و مادام این قضیه
رفت که میگه اینو؟ خودت خب نه نه خب نه درست یعنی نظرش
باید
ببینیم با این نگاه
داریم آره دقیقا این نگاه
بعضی از مطالعات انتقادی های مدرن هم اینجوری نگاه یعنی پیکری جزیشون میکنن که اصلا کل ایران معاصر رو یکی میکنن نه فقط بعد مشروطه رو یکی میکنن نه فقط پهلوی با ما پهلوی با تجربه قاجار بعد مشروطه با همه ما با همه ما رو یکی میکنن بگردیم ببینیم پیکره چیه
پس ما باید بریم پس اینجا اون قصد و فرد که گفتی خب فرم تجربی از فرده
هیچ فرمی بدون مابعدزای انسانی قابل فرق است به عبارت فرم تجلی از پیکر انسانی است پیکر انسانی است فرم تجلی از دمان است شما ببینید
یعنی میخواستم جواب سری دو بزن فکرم تو دموکراسی پیکر پنهان نه اینکه پیکر نداشته باشه
پیکر نداشت چون سرمایه پیکر نداشته سرمایه بی پیکر و عملا بروکراسی با پیکر به مدد بی پیکری سرمایه پایداری خود شرف سیکن سرمایه چون بی پیکره زدن سخت نمیشه درش قصد نداره سرمایه قصد نداره میچرخه و پیکر نداره که بشه درش میل داره. میل داره سرمایه؟ دیگه میشه پیکر نداشته میل داشت.
میلش گردش جز میل چیزی نیست.
نه گردش میلش نیست. حالا بحث بانس نکنیم. بگو. الان نمی کنه برای اینکه بورژوازی هر چی جلوتر میره بی پیکرتر میشه، ولی اون موقعی که اصلا مفهوم بورژوازی ساخته شد بورژوازی پیکرمند بود، یا سرمایه داری ساخته شد سرمایه داری پیکرمند بود. بنابراین به خاطر همه هرچی جلوتر میریم سخت‌تر میشه مقابله باهاشون. به عبارتی همه اینا خودشونو میکنن نهاد انتزاعی، پس میمونن، پس سخت زدنش. کیو بزنی؟ کسی رو نمیشه. کی خودکشی کنه ما از شر فاشیسم مثلا سرمایه نجات پیدا کنیم؟ هیتلر خودشو کشت، همه از شر هیتلر راحت شدن. کی خودشو بکشه؟ متوجهی؟ خب پس نکته اول، همیشه مردم امر تازه رو پس میزنن، پس یه اینرسی تو مردم وجود داره. این اینرسی عامل بقای حکومت هاست، نه میل به کسب سلطه. این خیلی نکته مهمیه. نکته بعدی در مورد این بریده، چگونه این سواله که من طرف، چگونه میتوان در برابر انرژی های بازدارنده حاصل از این اینرسی به نفع امر تازه اقدام کرد؟ سوال ماکیاولیه. چجوری؟ سوال پست مدرنا چیه؟ چی کار کنیم با این روابط سلطه‌ای که حکومت‌ها ممکن می‌کنن و خودشو بست میده تو خانواده‌ها، توی روابط عاطفی، جلوه‌های بست‌یافته رابطه سلطه است به معنای فهم عادی از امر سیاسی. تو خانواده بابا مثلا جلوه بست‌یافته رابطه سلطه است، چه می‌دونم مادر تو رابطه مثلا عاطفی، همسر. اونا دغدغه‌شون اینه، ماکیاولی نه، دغدغه‌ش سلطه نیست، از اون اصیلتر پیدا کرده اینرسیی که درون مردم وجود داره. اینو چجوری میشه زد؟ چجوری میشه در برابر این انرژی بازدارنده مقاومت کرد؟ راه حلی میشه پیدا کرد که این اینرسی از بین بره، مردم امر نو رو استقبال کنن؟ خیلی خطر، ببین خیلی خطرناکه، یعنی این میشه یک مانیفست خطرناک در این معنا. خطرناک به این معنا که تو رفتی سراغ مردم. حالا چرا؟ بذار اینم بگم، چرا سرمایه‌داری از این استقبال نمی‌کنه ولی از نقد حکومت استقبال می‌کنه؟ سرمایه‌داری دموکراسی یعنی نقد بی‌محاوای حکومت‌ها. برو آمریکا بگو ترامپ شبیه میمونه. نقاله بنویس که هیچکی نمی‌گیره ببرتت زندان. اصلا برو ترامپو بکش، هیچکی اعدامت نمی‌کنه، فوقش 15 سال زندان. 15 سال بعد میای بیرون دیگه. ترامپ هم کشتی، چون با کشتن ترامپ هیچی تغییر نمی کنه. یک اینرسی چی؟ واقعا قانون اعدام یه جاهای هنوز هست، یعنی هنوز دموکراسی تو آمریکا کامل نشده که قانون اعدام کاملا برداشت. به هر حال تو کامل میتونی هر کاری بکنی. خب آیا این میزان آزادی در نقد حکومت اسباب تغییر شرایط تبعیض توی سیستم سرمایه‌داری که هممون بهش اذعان داریم و فراهم میکنه؟ خیر، چون اینرسی که تو مردم سرمایه‌داری وجود داره بیشتر این اینرسیه در مقایسه با مردم دوره‌های تاریخی دیگه. ما بیشتر این اینرسی رو داریم، از قیافه هامون هم معلوم و از کارهایی که میکنیم. خب سوال امروز ماست، یعنی سوال معاصره، آیا میشود در برابر این اینرسی؟ از ماکیاولی تو قرن 16 به ما میگفتش که الان اگه یه فکری براش بکنیم کردیم، اینه بذاری بره جلو بدتر میشه، یعنی اینرسیه بیشتر و بیشتر و بیشتر و پایداریه بیشتر و بیشتر و بیشتر.
آدورنو هم میتونیم به همین جهت
نفر. آره، و اصلا دلیلی این که تو جنبش 68 جوونا رفتن، یعنی دشمناشون آدورنو اینا بودن، همین بود. مه 68 در حقیقت نقد ناقدایی بود که به نحو مدرن انتقاد میکردن. به عبارتی میگفتن چرا ما رو نقد میکنی؟ حکومت رو نقد کن. به یه اعتبار ما رو چرا نقد میکنیم؟ در حالی که به هر حال از نظر من تمام مدرنا این اینرسی رو تشخیص میدن توی مردم اون عصر، به خاطر همین عملا شروع میکنن به نقد مردم. گفتم تو ادبیات ایران نقد مردم وجود داره، یکی از مصادیقش صادق هدایته، دو سه تا مصداق دیگه داره نقد مردم، یکیش ابراهیم کلستانه. عرض کردم ناقد مردم همیشه نامحبوب ترین شخصیت اجتماعی. گاهی که نقد مردم یعنی چی؟ البته خب بعضی وقتا نقد مردم میشه توهین به مردم، چون ما الان نقد مردم نداریم. الان اگه کسایی پوز نقد مردم میگیرن که ما میشناسیمشون، اینا عملا نقد مردم نمیکنن، بلکه توهین به مردم میکنن. مردم احمقن، مردم نمیفهمن، مردم سلیقشون فلان نیست، اینا نقد مردم نیست. هیچ وقت نقد مردم هیچ جایی توی نمیبینیم که ماکیاولی به مردم ایتالیای دوره خودش فوش بده. هیچ جا بگه خاک بر سرتون که ایتالیا وحدت نداره، همش تقصیر شما، اصلا و ابد. یعنی که نقد اونجا وجود داره و نه توهین. شما بگین.
گفتون که اینرسی در واقع باعث میشه که مردم از
هیچ
چیز جدیدی استقبال نکنن.
آره، امر تازه رو پس بزنن. به علت اون اینرسی چی بود؟ این بود که تجربه تاریخی بهشون نشون میده هر امر تازه‌ای براشون مخاطرات بسیار بیشتری از امر کهنه داره. همیشه میگن اون قبلیه بهتر بود. اینو دیگه ماکیاولی اول قرن 16 میگه.
ولی حالا
مردم
نه،
من مردم نیستن که حمایت. خیلی عجیبه، اتفاقا اگر از امر تازه‌ای حمایت کنن در دوره ماکیاولی دربار از امر تازه حمایت میکنه. حالا به طرز غریبی همچین دربار یعنی مرکز حکومت دیگه، به نحوه قیاسی
خود حکومت آخر چجوری میشه که از
لورنزو
مدیچی مثلا میرسیم به ساورنولا و
یعنی چی؟
خب ولی خب مردم استقبال کرده بودن از اون
قبلش. ساونارولا امر تازه بود؟ امر تازه مورد نظر ماکیاولی نیست ساونارولا ارتجاعه.
نه
اون این ارتجاع میفهمتش. این لوترم تو اصل خودش ارتجاع بود.
ولی خب حمایت رو میگه، یعنی خب تازه ارتجاعش تازه.
بعدا صحبت میکنیم در ارتجاعش تازه است. خیلی چیز عجیبه. معمولا
تو بحثه سیاستگذاری که مردم رو مطرح میکنن میگن مردم کلمه گوزننده و خیلی شفافیه، دلالت نمی کنه به گروه خاصی. من میگن که تکلیف خودم روشن کنید، منظور از مردم دقیقا کدوم از گروه های اجتماعی.
با دیگه میخوان مفهوم مردم رو ملغا کنن.
اینجا احساس میکنم همه اتفاق داره میفته، یعنی نه. مردم دلالت از یک گروه اجتماعی
خاصی. اصلا نباید مردم قابل تقسیم باشه، مالتیتوده. مردم اگر تقسیم شد تمام دیگه، اون پتانسیل تغییر دهندگیشو از دست میده. درست میگی، کاملا درسته. کل سیاستای یعنی حداقل از دست ماکیاولی که سرمایه‌داری داره شکل میگیره در شکل مرکانتیلیستیش، تا بعد فیزیوکراتی و بعد لیبرالی و بعد دولت رفاهی و بعد نئولیبرالی، سیاستهای تقسیم متکثر مردمه. حالا به تو اشاره میکنم چون تو پرسیدی. انسانشناسی کارش تقسیم مردم، یعنی انسانشناسی مدرن، منظورم انسانشناسی سرمایه‌داری، انسانشناسی نسبی گرایانه، مردم رو یکی پارچه نبینید. آقا مردم انواع مختلف دارن، تو انواعشون میشه لذت برد. مردم رو تقسیم میکنه به لحاظ تئوری، و این تقسیم کردن حداقل از نظر ماکیاولی و بعد اسپینوزا، این دوتا کاری به این جدیدی ها نداره. مردم رو از پتانسیل توانمندسازی خودش میندازه. مردم یه سیچویشن کلی داریم به نام مردم. اونایی هستن که در سیچویشن برابر حکومت قرار میگیرن.
این بحث دیگه تا کجا ماکیاولی دوگانه ساخته، مردم و شهریار. اون عمدی که این دوگانه رو میسازه خود حکومته. پس چرا سراغ اون نقل واسطه نمیره؟
کی گفته که عمدی که این دوگانه رو میسازه حکومته؟
اگه حکومت
عمدی که این دوگانه رو میسازه مالتیتود، خود مردم هم که این دوگانه رو میسازن، نه حکومت. خود گفتی که البته تفسیر آلتوسره، ولی درسته. تفسیر آلتوسر اینه که این حکومت ها هستن که مستقر میشن توسط مردم، نه مردم توسط حکومت ها. بگیم الناس الا بگیم دیگه، نمیخوام از این مقایسه های چیز بکنیم.
اگه همین بعضی مسئله عربی باشه مثلا
میگن علوام کلنعام،
این
ضرب
مثلا هست
دیگه. خب حالا ما اونایی که به ما میخوره انتخاب کنیم، اونایی که به ما نمیخوره انتخاب نمیم. خب بچه ها بگذاریم دیگه، بگذاریم از سوالا. خب پس این سوال مهم ماکیاولیه، چه جوری میشه خونسا کرد؟ ماکیاولی تو این کتاب به این جواب داده، جواب روشن و مشخص، نه به پروژه های بعدیش منکول کرده، نه به درست شدن شرایط اوضاع هستم، گفت جوابش اینه. جوابش هم هنوز که هنوز اعتبار داره، حداقل تو عصر گرامشی اعتبار داشت جوابی که میده. ما به جوابش خواهیم رسید. خب بریم سراغ بریده بعدی. این از این بریده 5. بریده شماره 6 رو باید تو صفحه 65 پیدا کنیم. خیلی مهم، حتی همش میگم مهم، حتی همه چی میگم مهم، میگم همش مهمه دیگه. در باب شهر صفحه 65، در باب شهریاری های پیوندی، همون فصل 3، باید بیاریم فصل 3 رو جلو، آخر صفحه 65 پاراگراف آخر خط دوم، و به خاطر پرهیز از جنگ. خب و به خاطر پرهیز از جنگ نمی گذاشتند گرفتاری ها بزرگ شوند، زیرا می دانستند که سرتافتن از جنگ کاری جز واپس افکندن آن به سود حریف نیست. از این رو با فیلیپیوس و آنتیوخوس در یونان به جنگ برخواستند تا که جنگ را به خاک ایتالیا نکشانند. آنان می توانستند از هر دو جنگ چندی بپرهیزند، اما این کار را خوش نمی داشتند، تو کروشه پس جنگیدند. و نیز وسوسه دم غنیمت است که امروز ورد زبان فرزانگان روزگار ما چقدر عالی تیکه می دازه، چون فرزانگان روزگار ما هم همینو میگن دیگه، دم غنیمت است، فرزانگان صلح طلب، که امروز ورد زبان فرزانگان روزگار ماست در ایشان در نمی گرفت. داره از رومیا میگه، میگه اونا اینجوری نبودن، مثل فرزانگان روزگار ما صلح طلب نبودن. چرا که سودای بهره‌گیری از هنر و زیرکی خیش در سر داشتن، میخواستن سوژگیشون رو محقق کنن، زیرا زمانه آبستن هزار چیز است و همان اندازه آبستن خیر که آبستن شر. این جمله آخرم مهمه و همش مهمه، ولی آخرش مهمتره، جمله آخر. خب نکته اول از این بود، میگه پرهیز از جنگ کمکی به پاگیری نمیده. خیلی پرهیز از جنگ دوام رو سبب نمیشه. میگه این تصور که فکر میکنیم صلح برای ما در تاریخ قشنگ تاریخ کار خودمونم اینو به ما میده، صلح گمان میکنیم که برای ما دوام میاره، پس به صلح بیاندیشیم، این دوام آور نیست. مطالعات انتقادی مدرن اخلاقی قضاوت نمیکنه، درگیر خوب و بد نیست، جنگ میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، ولی جنگ طلب نیست. اینم نکته مهم، بین اخلاقی قضاوت نکردن در باب جنگ و جنگ طلب بودن فرق. به عبارتی صلح رو تقدم نمیده دیگه. چرا جنگ براش اصالت داره؟ میگه از جنگ گریزی نیست، برای که اصولا جهان رو سیچویشن هایی ورسس سیچویشن هایی، موقعیت های در برابر موقعیت، امکان نداره ما به وضعیت برسیم، یعنی پوزیشن که درش موقعیتی در برابر موقعیت دیگه نباشه، مگه این انسانیت هست بشه که شده الان. و در این وضعیت که انسانیت سرد شده، یعنی کسی دیگه انسان نیست در معنی که اینا از انسانیت مراد میکنن، ما یک موقعیت کلام داریم، یه برابر همه درون این موقعیت، موقعیت های متفاوت. و چون این جهان رو سیچویشن علیه سیچویشن میبینه، جنگ طبیعیه، جنگ یعنی نزاع سیچویشن ها با هم، جنگ جنگ یعنی چی؟ جنگ یعنی یکی شدن دست ها. من و شما یه چیز با هم قصد واقعی هست و چون قصد بیرونه، یعنی ما میتونیم لمسش کنیم، درش دست بگیریم با هم میشونیم. من اگر جنگ رو به تعبیر بندازم تو میبینیم اصلا انسان تر از من، یعنی تو انسانیت تو بیشتر از من، چون تو کنش کردی من کنش نکردم. سر جنگ زمانی پیش میاد که یک چیز موضوع قصد ما ها برد. خب چی موضوع قصد تو این جنگ هایی که این بابا داره توصیف میکنه؟ کسب قدرت، کسب قدرت، ایجاد سلطه. موضوع مشترک قصد سیچویشن هاست. پس جنگ رو، اونی که جنگ رو به تعبیر مندازه دوام پیدا نمی کنه، اون میره زیل مناسبات سلطه اونی که جنگ رو. پس اینجا به این خاطر داره، این جنگ طلبی نیست. نمیشه جنگ نداشت. به اعتباری ماکیاولی داره میگه اگر در جهانی جنگ نیست، بدونید یه چیزی از اون جهان کم شد. این نوع نگاه تا آخر قرن 19 هم هست، جای دیگه هم عرض کردم، بارها هم گفتم، تو رمانهای رمان نویسای قرن 19 هم، حتی اوایل قرن 20 هم، جنگ اینجوری، هیچکی جنگ طلب نیست، نه گوگو جنگ طلبه، نه تولستوی جنگ طلبه، درست؟ هیچ کدومش گوگو تولستوی به هم نزدیک هست هم بیرون، ولی هر دو جنگ رو تقدیس می‌کنن، به اعتباری تضادها، نزاعها رو تقدیس می‌کنن. در جنگ میشه دنبال اونی گشت که قصدش قصد اصیل‌تری. مثلا ویکتور هوگو در بینوایان رو بیاد می‌بینید تو نزاعهای شدید، اونم جنگ دیگه، تصویری که می‌سازه از نزاعهای شدید. اگه اون نزاعها نبود این تغییرات و تحولات رخ نمی‌دادن تو شخصیت‌ها. آدم‌ها نمی‌تونستن قصدهای اصیل‌تر رو برگزینن، نمیتونستن معنای دقیقی از انسانیت خودشون در مواجهه با انسانهای دیگر رو کسب کنن. هیچ وقت شما نمیشنوید آخ اگه اینا رو در بود از توسیه رو نمیگن، چون میگن چون روسیه مثلا. هیچ وقت بگو نمیگه اگر این جنگ نبود چقدر راحت در بود ما نشسته بود. مثلا جان باجان هیچ وقت نمیگه آخ فسته شدن دیگه موقع یادش بیاد که یه جنگی نبود و نزاره در مشهرین نبود، این مشهرین نبود از این همه کسافت و منزل ها و گروه و آدم های مختلف رو کنار بزنن بیچه هست. اپنی یاشنا کنن نزار کرده، یعنی قصد آزادی، یعنی همون قابلیت آزادی که باز این هم که محکم بودی هست. قصد اصلی اون قصدیه که رو به سوی آزادی، یعنی رو به سوی فراهم کردن شرایطی که توش همه انسان ها احساس کنن که میشود قصد گرد و به قصدشون دست بیارن. قصد اصلی یعنی که حالا اونم بهتون خواهم بود. تولستوی هم همینه، گفت تو رمان جنگ و صلح شما هیچ جا نمیدونید تولستوی بگه آقا جنگ بده، ولی میگه که بی خود ناقل با جنگ، احمقانه جنگ، ابلهانه جنگ، ما درست جنگ برای بزاقه، ما روسا درست جنگ در همین نهایت هم پیروز شد و به صلح رسید. بعد یه جایی البته توسعه از بگو چیستره، یه جایی میگفتنم اون ابلهانی که ما رو به صلح تشویق میکنه، اگه صلح کرده بودیم مثلا ماشاءالله ما نمیتونست ناپلئون رو تا پاریس چیز کنم تغییر کنم، تغییر کنم رخ نمیداد از این چیزا. به هر حال تولستوی ضد طرفدار جنگ و جنگ طلب نیست، ولی توی فضایی داره می‌نویسه که سیچویشنی داره جهان تعریف میشه و ماکیاولی هم همینطور. خب نکته مهم، اولین راه حل برای سوال بالا پیدا شد. سوال بالا چجوری میشه بر علیه اینرسی مردم، یعنی با اینرسی مردم مقابله کرد؟ من به زبان ساده میگم کک جنگ انداخت. این فوق‌العاده مهم، مردم رو به جنگ دعوت کرد، مردم رو درون نزاع قرار داد، اجازه نداد مردم سو نگیرن، مجبورشون کرد که سو بگیرن. میفهمید چی میگم؟ و لاجرم سوگیری یعنی در یک سیچویشنی مستقر شد. آقا تکلیفتو روشن کن به اعتباری، پس دعوتشون کرد به جنگیدن. و البته جنگ همیشه سیچویشن ها رو مشخص میکنه، یعنی همیشه آدم هایی که همیشه فراری هن از این که توی توپوس باشن از طریق ابهام در توپوسشون میخوان اونی که هستن رو نشون ندن، یعنی پدیداری اصیلشون رو نشون ندن، وقتی جنگ میشه هیچ کاری از دستشون بر نمیاد. البته نه جنگ پس از جنگ های اول و دوم، چون همه چی با جنگ های اول و دوم به هم ریخت. به اعتباری الان از 1914 الان در نظر بگیریم، ما هیچ جنگی نداشتیم در جهان در این معنایی که ماکیاولی داره، جنگی در جهان رخ نداد. آخرین جنگ در شکل ایدئالش در این معنا جنگ ناپلئون با اروپا است، جنگ ناپلئون با روسیه است، آخرین جنگ در این معنا که خیلی هم اسباب تحولی شد در اروپا. تو اون جنگ هاست که یه فرانسوی وقتی میاد تو خاک آلمان یه آلمانی تحسینش میکنه. ما الان تعجب میکنیم هگل آدم فروشه، هگلی که این همه فولک حرف میزنه، فولک آلمانی، درسته دیگه، خاک چقدر مهم، ناپلئون فرانسوی میاد تحسینش میکنه، آدم فروشه. خیر، تو یک منطق دیگه ای داره در مورد اثرات و پیامدهای جنگ میاندیشه که ما الان نیم. ولی الان اگه فرانسوی بیاد تو ایران یا یه ایرانی بره تو فرانسه، خب دیگه نه فیلسوف فرانسوی ایرانی رو تحسین خواهد کرد و نه فیلسوف ایرانی مون فرانسوی. خب نکته بعدی شهریاری های من یه تعریف اینجا نوشتم که اینو پیشنهاد کنم شما اگه می نویسین یه گوشه اینو بنویسین، چون با این کار دارید. جنگ یعنی تو این معنی رویارویی واقعی، تو پرانتز بدنمند، پیکرمند. رویارویی واقعی یعنی منظورم از واقعی بدنمند و پیکرمند، ویرگول موقعیتمند و ناظر به عمل با موقعیت تلاقی قصد ها. جنگ از نظر ما چه بودیم؟ دو قصد. من عرض کردم ما یه موضوع برای قصدمون پیدا میکنیم، ما در موقعیت های تلاقی قصد پیدا میکنیم. تلاقی قصد زمانیست که یک موضوع برای قصد پیدا میشه. من و شما یک چیز رو قصد کنیم، ما تلاقی قصد پیدا میکنیم، و تلاقی قصد زمانی که سیچویشن ورسس سیچویشن میزنه بیرون، خودشون نشون میده. تو کلاس مثلا بذارید مثال های دم دستی، یه نفر قرار استریت بشه بره ارشد، تلاقی قصد، امر سیاسی رخ میده، بهش میتمم میده، میگه امر سیاسی رخ، تازه سیاست رخ میده، یعنی تلاقی قصد پیش میاد. امر سیاسی دوست و دشمن، دشمن اونیه که قصدی رو قصد کرده که من قصد کردم، حالا میخواد دوست چندین و چند ساله ای من باشه، استریت میخوایم بریم ارشد، من و سامان سیفید معدلمون بالاست، حالا من و سامان سیفید نشستیم با هم مارس خوندیم، وبر خوندیم، اصلا مهم بود. البته سامان سیفید ممکنه انسانیت شو با بگذاره و جنگو به تعویق بندازه تا من برم استریت بشم و برم. از نظر ماکیاولی این هیچ ارزشی نیست، این اخلاق، این هیچ ارزشی نیست که اون جنگو به تعویق انداخته که من برم. بفهم آزادی باشه، رو به سوی آزادی. تشخیصتون درسته، ماکیاولی نمیتونه به این جواب بده، در شرایط زمانی نیست که به این جواب بده. آیا میشه به نحوی ماکیاولیستی فهمید که آدم ها همو نخورن؟ به اعتباری تلاقی قصد ایجاد بشه ولی تلاقی قصد کشت و کشتار به بار نیاره، این پرسش جدی ذیل پروژه ماکیاولی، این پرسش قابل پاسخ دادنه. یعنی به اعتباری ما میتونیم به یک شکلی از جمع برسیم که تو اون جمع تلاقی قصد ها کشت و کشتار به بار نیاره، یعنی من لازم نباشه تو رو بکشم که به قصدی که من و تو مشترک با هم قصدش کرد، به هدفی که من و تو مشترک با هم قصدش کرده بودیم برسم. اون جواب گرامشی میده، یعنی گرامشی توی پروژه خودش به این جواب میده. ما چجوری به یک امر کلکتیو یعنی جمعی میتونیم دست پیدا کنیم که توش جمع قصد بکنه ولی هیچ وقت تلاقی قصدها کشت و کشتار به بار نمیاره، به عبارتی جباریت فراهم نکنه، سلطه ایجاد نکنه، سلطه ملغا بشه. ما چجوری میتونیم به این برسیم؟ هرچند ماکیاولی تلاش میکنه که به این جواب بده. یعنی فکر نکنیم ماکیاولی اینجا از جنگ میگه طرفدار کشتن آدم هاست. میگه تا وقتی وضعمون اینه همه همو میکشن، من میخوام به یک وضعی برسم که همه همو نکشن. واقعا اینو میگه، من به شما تو مد نشون خواهم داد، یعنی به شما جواب میده. ولی من اعتقاد دارم جوابش بسنده نیست. 300 سال زمان میخواد تا این جواب بسنده خودشو پیدا کنه. کی میخواد سوال بپرسه؟ فقط کوچولو بریم.
آرمان ارتش متحد ماکیاولی ضربه نمیزنه به این جنگ.
آرمان چی؟
ارتش غیر منظوری، ارتش ثابت که فرشان میگه ضربه نمیزنه به همین جنگ.
چرا فکر میکنی ضربه میزنه؟ چون بروکراتیک میکنه؟
احتمالاً یه سلاحاشو مال خودشون نمیشه.
فهمی نداره از اینا. نمیفهم. یعنی هنوز در شرایط فهم این که این ارتش منظم و بروکراسی ناشی از این ارتش منظم مواجهه بدنمند در جنگ و ناممکن میکنه نداره. این فهم باید برسه به وبر تا پیدا بشه. این به لحاظ تاریخی این فهمو نداره. نمیفهمی. خب نکته بسیار مهمی دیگه که باز از این بریده میشه گفت اینه که در شهریاری های نوبنیاد مخاطره برانگیزترین امر، گفتیم شهریاری های نوبنیاد مخاطره برانگیزتر از شهریاری های به ارث رسیدن، مخاطره برانگیزترین امر در شهریاری های نوبنیاد وجود قصد هایی است که به چیزی ناظرند یا به چیزی ارجاع دارند که شهریار نوبنیاد هم قصد آنها را دارند. به عبارتی در شهریاری های نوبنیاد شرایط برای اینکه همه یه چیزو قصد کنن فراهم میشه. درست؟ چرا بعد از انقلاب ها این همه کشت و کشتار میشه؟ به لحاظ تاریخی ضروریه. ماکیاولی بعدش هم همینو میگه. چرا؟ به علت اینکه همه یه چیزو قصد کردن. یه گروه باید در جنگی که راه میندازه اون چیزو به دست بیاره و نذاره بقیه به دست بیاره. توی شهریاری های نوبنیاد همه این پتانسیل رو پیدا میکنن که سروری رو قصد کنن، از دربون تا چوپون تا هر چیزی که شما بگین، تا اونی که میگه من خانوادم فلانه، اونی که الیته، اونی که میگه من توی این تغییر از همه برتر بودم، همه یک وضعیت وحشتناکی که همه در عرض هم قرار میگیرن. بنابراین مخاطره برانگیزی شهریاری نوبنیاد از اینجا برمیاد، چون شرایطی ایجاد میشه که همه یک چیزو قصد کنن. الان من هیچ قصدی برای به دست گرفتن قدرت سیاسی ندارم، واقعا ندارم، شما هم نداری، ولی توی شرایطی هممون این قصد، بدونی که اصلا بهش فکر کنیم، خود شرایط ما رو واجد این، خود موقعیت ما رو واجد این قصد میکنه. اینم باز از همین بریده میشه دریافت. خب جمله بسیار مهم، زمانه آبستن هر چیز است، همان اندازه آبستن خیر است که آبستن شر. پیش از این وقتی داشت در مورد جنگ حرف میزد عملا این جمله رو گفته بود، اونجایی که در باب جنگ اخلاقی قضاوت نمیکنه. به عبارتی نمیگه جنگ خوبه یا بده، سعی میکنه قضاوتی بکنه در مورد جنگ کاملا پیور. اینجا ما به یه نکته فوق العاده مهم روش شناختی در ماکیاولی و در کل مطالعات انتقادی مهمی مدرن میرسیم. مطالعات انتقادی مدرن معتقد به شناخت نابه، برعکس مطالعات انتقادی میشود به شکل ناب پیور از یک چیزی، ولی این پوزیتیویستی نیست، چون پوزیتیویسم هم به شناخت ناب معتقد نیست، شناختی که با کنترل شرایط بیاد، سوژه کاملا سوژه باشه، اوبژه کاملا اوبژه باشه، فاصله رعایت بشه، میشه این شناخت متقن بشه. ولی در این دانش هم شناخت متقن ممکنه، ولی در دانش پست مدرن شناخت متقن نیست. مطابق شرطی در این دانش شناخت متقن پیش میاد که ما بتونیم همه امکانهای قضاوت به زبان امروز میگم نه زبان عصر ماکیاولی، قضاوت ایدئولوژیک در مورد چیزها رو بذاریم کنار. خود ماکیاولی میگه رسیدن به حقیقت بالفعل چیزها، از به حقیقت منظره حقیقت وجود داره میگه، ولی میشود خیلی سخت رسیدن به بالفعلش. ترجمه کردن اینا به مؤثر، مؤثر بهتره، حقیقت مؤثر چیزها، حقیقت هر چیزی یک حقیقت مؤثر داره، هر پدیده می شود حقیقت مؤثرش هم کشف کرد. پس هم حقیقت وجود داره، هم میشه کشفش کرد. در مصادرات انتقادی مدرن هم حقیقت هست هم قابل کشف. اصلا کاملا با پست مدرن اینجا ها دیگه، حتی اونهایی هم که میگن ما پست مدرن نیستیم خیلی سخت میتونم بکنم که ما مدرن میتونم بگم پست مدرن نیستیم، ولی دیگه مدرن هم نمیتونم خیلی خطرناکه. اعتقاد به وجود یک حقیقت مؤثر و امکان پذیر دونستن کشفش، ولی ماکیاولی میگه هست. خب حقیقت مؤثر یک چیز چیست؟ اگر ما به این پاسخ بدیم عملا تئوری ماکیاولی یا متدولوژی ماکیاولی رو کشف کردیم به معنای صورتبندی شده یک کلمه. حقیقت مؤثر یک چیز زمانی کشف میشه که اون چیز رو در موقعیت در نظر بگیریم. پس جنگ یه جایی خوبه یه جایی بد، این به معنای نسبی گرا بودن نیست. ما چیز رو در موقعیت در نظر میگیریم و در بابش قضاوت میکنیم. به خاطر همین من از جنگ های بد گفتم به شما، جنگ اول، جنگ دوم، جنگ خلیج فارس، جنگ افغانستان شوروی 1979، اینا جنگ‌های بدن، جنگ‌های بد تو موقعیت قضاوتش می‌کنم. ولی از جنگ‌های خوب براتون گفتم، جنگ ناپلئون با اروپا، کل اروپا، جنگ ناپلئون با روسیه، اینا جنگ‌های خوب. پس چون دارم در موقعیت، خب موقعیت چیه؟ تلاقی قصد ها. موقعیت چیزی نیست جز روی هم افتادن قصد ها. باید در مورد قصد ها، و چون همیشه موقعیت هایی که درش جنگ برمی‌انگیزه یک قصد واحد درش وجود داره، امر واحد قابل مقایسه کننده چیزها با قصد کسب قدرت، قصد به دست گرفتن منطق ایجاد سلطه، چه ناپلئون، چه هیتلر، چه هر کس، به خاطر همین این موقعیت ها با هم قابل مقایسه هم هستن. همین میشه در دل تاریخ اینا رو با هم دیگه مقایسه کرده به حقیقت مؤثر جنگ رسید. همون کاری که ماکیاولی کرده، میگه ما گرایش داریم که چیزها رو، میگه انسان مثل همون اینرسی، انسان گرایش داره که چیزها رو همیشه از مجرای سه چیز ببینه، یا مذهبی، یا اخلاقی، یا زیبایی شناسانه. میگه اگه انسان بتونه چیزها رو ذیل این سه چیز نبینه، تونسته به حقیقت مؤثر چیز. من میرم این موبایل رو بخرم، قضاوت میکنم در مورد این موبایل، قضاوتم مبنای خریدنم قرار میگیره، قشنگه، دارم زیبایی شناسان به کارم میاد، کار کرد گرایانه بذارم، مذهبی هم، این موبایل تصویر نشون میده، بعد منو مجبور میکنه برم تلگرام، تو تلگرام تصاویری میبینم که نباید ببینم، پس چیز خوبی نیست، مذهبی بذارم، چیز اخلاقی نیست، اخلاقی بذارم. میگه اصولا این گرایش طبیعیه که ما درون این سیستم ها، به عبارتی فهم ما از چیزها به قول ماکیاولی همیشه بازنمایی توهمی از اون چیزها است. پست مدرنیسم میگه بله درسته، ولی ما نمیتونیم قید توهمی رو داشته باشیم، ما همیشه بازنماییمون از چیزها توهمی است. ولی ماکیاولی میگه، و کل مصادرات انتقادی مدرن میگه، ما میتونیم علم داشته باشیم. آلتوسر دوگانه علم و ایدئولوژیش اصلا شرح ماکیاولیه، علم تاریخ به مثابه علم ناب در برابر ایدئولوژی، علم چیه؟ نه این به معنای پوزیتیویستی یعنی سوژه باشه و ابژه. علم اون دانشیه که به ما کمک کنه حقیقت مؤثر چیزها رو درک کنیم. حقیقت مؤثر چیزها چیزی درک که با اپوخه کردن کل سیستم‌های بازنمایی متوهمانه. چجوری میشه سیستم‌های بازنمایی متوهمانه رو اپوخه کرد؟ در تعلیق در آورد. چجوری؟ از طریق موقعیت مندیدن، در نظر گرفتن زمان و مکان. یونیورسال نکردن به معنای این که بی موقعیت نکردن. یونیورسال اینجا به معنای بی موقعیت. این بازنمایی ها اصولا در باب چیزها بیرون از موقعیت قضاوت می کنند. کل فلسفه آگاهی از تو این نگاه فلسفه ایدئولوژیک کل بیرون از موقعیت می کنند. حقیقت مؤثر چیزها با پذیرفتن موقعیت و در موقعیت نگاه کردن به چیزها حاصل می شه. خب نکته مهم اینه که تو مطالعه انتقادی مدرن همیشه ما از یک موقعیتش خاص شروع می‌کنیم، یک موقعیت سینگولر، تکینه، یونیک. ولی برعکس پست مدرنیسم اون موقعیت تکینه رو میتونیم بعد از شناختش اگر حقیقت مؤثرش رو کشف کردیم به همه موقعیت‌های قابل مقایسه با اون تبدیل کنیم. کاری که وبر تو اخلاق پروتستان گفتم بهتون در یک موقعیت خاص رفته یه جای خاص تو آمریکا در منطقه نیو انگلند با یک آدم خاص، یک قبر کن سنگ تراش قبر پروتستان حرف میزن. ولی بدون اینکه برای ما توضیح بده چجوری، ولی ما میفهمیم کرده به حقیقت مؤثر دست بده. پیدا کردن حقیقت مؤثر بهش این جرأت بوده که یافته هاش از سنگ تراش پروتستانی نیو انگلندی آمریکایی تأمین بده به کلیت نه تنها در آمریکا بلکه در همه جا. حالا با اون فرقه خاص کاری که ماکیاول میکنه چی کار میکنه؟ حرفی که سجاد در حضور به درستی در مورد ماکیاول میزنه و در مورد همه اندیشمندهای کلاس موقعیت خاص ایتالیای عصر فلورانس در یک انحطاطی به سر میبره، دوره باشکوهش رو از سر گذرونده. فلورانس انحطاط داره، پاپ داغون کرده ایتالیا رو، میره قرارداد با اسپانیایی و فرانسوی ها میبنده، آدم میره به سرزمین تجاوز میکنن، اونا اونجا هیچکی اصلا ایتالیا براش مهم نیست. موقعیت خاص بود در اون عصر زیست داره ولی قابلیت تأمین داره به همه موقعیت های قابل مقایسه بود. هگل وقتی از ماکیاولی استفاده میکنه توی یک مقاله خاص در مورد وحدت آلمان هست، در باب وحدت آلمان اسمشی آدم نیست دارید، میگه ماکیاولی رو تحسین میکنه و میگه من کاری که ماکیاولی کرده میخوام تو آلمان میکنم چون موقعیت هم با موقعیت ماکیاولی قابل مقایسه. تا شروع میکنه دلایل این قابل مقایسه میگه، میگه آلمان از هم پاشیده، مذهب توش فقط داره دریوزگی میکنه، از بیرون نمیدونم آدم میاد تجاوز میکنن، میگه این ایتالیا. حتی خود ماکیاولی قبطن این رو گفته از طریق مقایسه خودش با روزگار باستان، موقعیت های قابل مقایسه با عصر تکینه خودش در ایتالیا رو پیدا کرد. مثلا تو قرن مثلا نمیدونم دقیقا 250 میلادی براش مهمه، 150 میلادی براش مهمه، این سال ها که حالا باید ببینید دقیقا کدوم کیس های خاص اونا رو میاره مقایسه پذیر میکنه. دیگه اصلا موقعیت خاص رو داره به مقایسه نمیشه. پس از امر خاص شروع میکنه و امر کلی میرسه. دوستون که الان دیگه نمیست و نخواهد هم اومد بهش گفت استقرار. استقرار چرا استقرار نیست؟ این حرکت از امر خاص به امر کلی در این معنا چرا استقرار نیست؟ چرا علمی که آلتوسر ازش حرف میزنه، علمی که ماکیاولی بنیان گذاشت، علمی که پایه مطالعات انتقادی مدرنه، علمی که مطالعات انتقادی پست مدرن اون رو مسخره و ابرهانه میدونه علم استقرایی نیست؟
چون تو همون مطالعه خاص داره یه مطالعه توپولوژیک میسید.
خب
یعنی این سیچویشن درسته یه تکین است اما در حال یه نسبت
مثلا از مقایسه امر خاص با امر خاصه که به امر آن میرسید، نه از مقایسه، نه از گرفتن یک امر خاص و رسیدن به امر آن.
اولی خیلی درخشان بود مقایسه امر خاص با امر خاص،
از جز به کل نمیرسید.
آره ولی از جز به کل نمیرسید، درست نیست؟ این تقلید دوباره سوال بشه. استقرا یعنی از جز به کل رسیدن، ولی این از جز به کل رسیدن نیست. کل تو جز یافتنه. به عبارتی اینو هگل خوب فهمیده بود، کل تو جز کمپکت شد، کل فشرده شده تو جز. محقق مطالعات انتقادی مدرن با شناخت جز عملا کل رو از توش میترکونه میاره کل رو. جان تخیل کل رو میتونیم تخیل کنیم، یعنی ایماج کل رو بسازیم. مثلا منطق تیپ ایدئال وبر همینه که ما میتونیم ایماجی از کل بسازیم، به خاطری که اعتبار حالا حتی در فیزیک کوانتوم هم میشه اینو جستجو کرد. در حقیقت جزء کل رو تو خودش داره ولی با اندازه های کوچیک. کل لزوما امری با اندازه های بزرگ نیست، کل بودن بزرگ بودن نیست، کل بودن عام بودنه. به خاطر همین واژه کل خوب نیست. میگم بهترین فهمو هگل داشت به خاطر اینکه هگل نمیگه اونیورسال، میگه آلگماین با آلمانی. یعنی چی گفتم قبله؟
عام
در این معنا من رضا صمیم ایرانی جامعه شناسی خونده مثلا 40 ساله در درونم یک آلمانی از انسان ایرانی جامعه شناس خونده، باز درونمون یک آلمانی از انسان جامعه شناسی خونده، باز یک آلمانی از انسان در درون من همه اینا با من هست، ولی منو با انسان و این من جامعه شناس ایرانی رو با جامعه شناس آمریکایی قابل مقایسه
می‌کنم. استاد یه سوالی، اگر یه نفر با مطالعه شما به سیولوژی که رسانه برسه چرا استقرایی؟
چرا استقرایی؟
استقرایی
می‌دونی؟ ببین استقرایی تو مجبوری مجموعی از جزها رو بگیری توشون رابطه کلی کشف کنی، به اعتباری باید یک انباشی از جزها رخ بده تا کلی ساخته بشه. من از جزهایی میرسم به کلی. بنابراین تو استقرار شما میگن چند تا فکتی بید؟ تو میگی 300 تا، 700 تا، 700 تا، 900 تا. های بیده بیده چه استقرار؟ تا عبد هم هیچ وقت تو کل رو نمیسازی که تو نمیتونی همیشه ببینی، میشه منطقه دانش حکیمی انباشی. من 300 تاشو میبینم، تو بعد از من 700 تا میذاری روش، همینجوری میریم جلو تا 1 میلیون ببینیم چی میشه. این نه، این میگه که لازم نیست فکتا رو زیاد کنیم، یه فکت من تو اون، من با کاوش در اون فکت کل و از در اون فکت میشم بیرم میکاوم. حالا ممکن شما بگید اون واقعا امر کلیه، یعنی امر عامه، چجوری میشه فهمید که اون امر عامه؟ با انداختنش تو مقایسه های تاریخ. به اعتبار اینا میگن تو بیا بگو که این امر عام نیست. این دیگه مشکل من نیست، تو بیا اثبات کن که این امر عام نیست. من تو اثباتی که تلاش که دون کنی که اون امر عام نیست که میگم نه اشتباه میگم این امر عام نیست. نگاه کن فلان حرکت تاریخی رو برآورد کن، فلان حرکت تاریخی رو فلان جا تو بیزی بوده، فلان چیز کل کار اخلاق پروتستان توضیح همینه که نگاه کنیم از یه جایی ایدهشو میگه، همون که مثال نیو انگلندی رو میزن و بعد تعمیم میده، بعد بعدیش داره به شما میگه که این چرا امر عامه. کل مطالعات انتقادی مدرن تلاش من برای اینکه نشون بدم کاوشی که تو امر جزء میکردم تونستم توش امر عام رو بکشم بیرون. دعوایی که من و شمای مدرنیستم با هم داریم اینه، تو میای میگی من امر عام رو بهتر کشیدم بیرون، من میگم نه من بهتر کشیدم. بعد با هم گفتگو میکنیم که کی امر عام رو بهتر کشید. این نکته، این یه نکته در مورد این جمله. زمان آبستن هزار چیز است در حقیقت. این یه نکته به خاطر این که میخواستم به شما بگم که چجوری میشه علم ناب داشت. یا همین که گرایشتیم چیزها رو به خوب، یا همین که گرایشتیم چیزها رو به خوب. قضاوت از درون این مجاها، قضاوت هم بزن ایدئولوژی که زمان که قضاوت چیزها. آها، نگه قضاوت از درون این مجراها اخلاقی مذهبی زیبایی شناسان، قضاوت چیزها نه آنگونه که هستن که آنگونه که توهمشان را داریم هستن. کار من تحقیق در باب تاریخ به قصد، اینو خود ماکیاول میگه، کار من تحقیق در باب تاریخ به قصد نشان دادن چیزها به همان نحوست که هستن. منظورش هست به همان نحوست که هستن، به همان نحوست که در موقعیت عمل میکنن. به خاطر همین فوق العاده مهمه که وبر، حالا میگم وبر واقعا چون هیچ تفاوتی اینجا احساس نمیکنم بین ماکیاولی و وبر به لحاظ متدولوژی، وبر بره تو قطار کنار اون نیو انگلندی قرار بگیره، یعنی میزان با هم بودن امکان درون فهمی رو بالا ببره تا اون بتونه اثبات کنه اون چیزی که من از دل این نیو انگلندی آمریکایی پروتستان کشیدم بیرون همونیه که میشه در مورد همه نیو انگلندی های آمریکایی پروتستان گفت، با هم بودن. این یعنی نشون بدم که واقعا در عمل این داره رخ. نکته بسیار مهمه دیگه، اون فردی که یا اون مورد خاصی که تو داری تحلیل تحلیلش میکنی باید پیور به لحاظ مفهومی باهاش مواجه بشی، نه به لحاظ تئوری. تئوری که داری، تئوری همینه که کل در اون جزه، ولی باید به لحاظ مفهومی باهاش به صورت ناب مواجه بشی. هیچ فقط باید عملش رو درک کنی، یعنی نحوه تنظیم بودنش در موقعیت. اینو حالا دارم در مورد کیس خاص انسانی میگم چون وبر تو ذهنم. خب حالا میگه من از این طریق امر عام میکشم بیرون، امر عام تاریخ، اینو که عیناً میگه قوانین عام تاریخ، و میتونم با این قوانین عام آینده رو برآورد کنم. دانشی دارم که میتونم آینده رو، چون اینجا میگه پیش بینی، ولی منظور برآورد. پس تو وبر بهتر میشه احتمال میتونم آینده رو برآورد کنم. این یه چیزی میخواستم از رو بخونم به عنوان آخرین چیز. خب میرسیم به مفهوم بزنگاه یا کانجانکشن. چون مفهوم مهمی است، پست مدرن ها آلودش کردن، باید خیلی راجبش حرف بزنیم. ولی خدمت شما عرض کنم که یه تیکه میخواستم براتون، آها، از صفحه 65 اینو، صفحه 65 بالا یا همون جایی که خوندم، یعنی آخر پاراگراف اول میخوام بخونم، اول صفحه 65، آخر خط اول صفحه 65. رومیان در این باره ها همواره همان میکردند که کار شهریاران زیرک است، یعنی نه تنها گرفتاری های کنونی را چاره میکردند که در اندیشه گرفتاری های آینده نیز بودند و با چالاکی تمام در پیشگیری از آنها می کوشیدند. گرفتاری های آینده را اگر پیشا پیش دریابند، چاره کردنشان آسان است. اما اگر بگذارند تا رخ نمایند، آنگاه هیچ داروی کارگر نخواهد افتاد. زیرا که درد درمان ناپذیر شده است. چنان که پزشکان در باب تب می گویند، در آغاز بیماری درمان آسان است اما بازشناختنش دشوار، و چون چندی گذشت و بیماری شناخته و درمان نشد، بازشناختن آن آسان است اما درمان آن دشوار. جا میشنسی ایران کلن کارش اینه، بازشناختن پدیده های بروز یافته. هیچ کاری هم باش نمیتونی بگه، فقط میشه باش پول در رو تو شهرداری بود. همچنین است در کار کشورداری، اگر دردها را پیشاپیش ببینند، آنها را به زودی چاره توان کرد و این کار تنها از فرمانروای خردمند می آید. اما اگر به هنگام شناخته نشوند و پروبال گیرند، روزی رسد که همه آن را می بینند اما هیچ کس چاره ای نتواند کرد. میشه دیدشون قبل از اینکه رخ بدن. این روش در استقرا هیچ موضوع دانشی پیش از دیده شدن قابل مطالعه نیست. در این دانش موضوع پیش از دیده شدن باید مطالعه بشه، یعنی پیش از رخ دادن. و میشه. خیلی ممنون. ادامه شهریار رو بخونید تا پایان، جایی که تا قرار بود تا پایان امروز بخونید، یعنی تا پایان فصل نهم.